أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. پس از افاضات و افادات دو استاد گرامی که هم بود علمی بالایی داشت و هم شورمندانه بود و همراه با به هر حال رقت عاطفی، اگر درست باشه این تعبیر، نسبت به به هر حال تراث و میراث خودمون و همینطور نسبت به آینده این گونه مطالعات، طبعا بنده نمیتونم الان حرف چندان قابل توجه و مؤثری داشته باشم. حالا لطف کردن و بزرگواری کردن به بنده این امکان رو دادن، تشکر میکنم و عرایزی رو تقدیم میکنم. در خصوص مزایای این مجموعه کارهایی که در اینجا صورت گرفته و البته باید ضمیمه بشه به این مجموعه کارها، کارهایی که در دیگر مجموعه ها زیر نظر این اساتید و این روی کرد و نگرش صورت میگیره، مطالب لازم گفته شد. من اگر بخوام تأکیدی بکنم علاوه بر این مطالب یا در کنار این مطالب، اینه که به هر حال این مجموعه برنامه ها و آثار و کارها تحت نظر استادانی به هر حال صورت گرفته که برنامه دارند، راه بردی میاندیشند و عمل میکنند و غیر از هدایت و راهنمایی به معنای دقیق کلمه دستگیری میکنند و شاگرد پروری میکنند و همینطور شناسایی، گلچین و تجمیع مجموعه از نیروهای علمی شایسته که همه اونها در این فرایندهای مناسبات علمی و تعلیم و تعلم شناسایی شدن و پرورده شدن، این هم از به هر حال مزایای مهم این برنامه و این مجموعه هست. به هر حال یک سازمانی شکل گرفته، یک شبکه‌ای شکل گرفته که بسیار قابل تحسین و قابل اعتماد و امیدواریم که به هر حال همواره و همچنان این رابطه ها و مناسبات همونطور که کاملا معلوم دغدغه اساتید محترم هست، رابطه استاد و شاگردی باشه و خدای ناکرده به هر حال مرید و مرادی نینجامد. همونطور که عرض کردم، میدونم دغدغه اساتید هم همینه و اغلب دوستان اهل فضلی که در این مجموعه کار میکنن همه چیز رو در فضای شاگرد و استادی میبینند و نه اینکه مثلا چیزهای دیگه بخواد اتفاق بیفته که خوشبختانه مدیریت میشه که این اتفاق نیفته. عرض کنم که به هر حال ما حتما برای هر کاری نیازمند این، هر کار مفهومی، هر کار نظریه پردازانه ای، با هر روی کرده کلامی نیازمند این تاریخ نگاری اندیشه هستیم. به هر حال انسان سنتمنده و سنت در انسان و در عالم انسانی، یعنی این که انسان از نقطه صفر شروع نمی کنه و آگاهانه یا ناآگاهانه در ساعت خودآگاه یا ناخودآگاه به هر حال ما بر سر سفره نشستیم که گذشتگان اون سفره رو برای ما پهن کردن و تمهید کردن و رنگ و بو بهش دادن و چه بهتر که ما این رو این پیشینه ها رو به هر حال بهتر بشناسیم. اگر کار کردی ناخودآگاهانه دارن اینها رو به ساحت خودآگاهی برسانیم و بنابراین این کار با هر نگاهی و بر اساس هر نوع رویکردی یک ضرورته که به حمدالله داره انجام میگیره. به هر حال حتما توجه هم داریم که ما در جامعه فکری خودمون و مشخصا در حوزه های علمیه با چه اتفاقات رو کردیم روبرو هستیم. خب بگذاریم از کسانی که اساساً بعد فکری و معرفتی رو کنار گذاشتن، اما اونهایی که در پی نگاه‌های معرفتی و معارفی هستند، خب کسانی ترجیح دادن مثلا در یک رویکرد خاصی در یک تراث خاصی بمونند و این تلقی و تصور رو داشته باشن که مثلا این نظام فکری خاص، فرض کنیم مثلا حکمت متعالی گویا به همه سوالات پاسخ داده و برای همه مشکلات راه حل ایجاد کرده و حتی این سنت مثلا فلسفی نیازمند تعاطی و تبادل با دیگر سنت‌های فکری اسلامی و شیعی نیست. این از یک طرف ماجرا و یک طرف دیگه ماجرا که شاید تلختر باشه، کسانی که به طور کلی تراث و میراث فکری ما رو نادیده گرفتن و این تلقی رو دارن که سنت‌های فکری ما چه کلامی باشه، حالا با رویکرد حدیثی، با رویکرد کمتر حدیثی و عقل‌گرایانه تر، یا سنت و تراث فلسفی ما اساسا راهکشا نیست. ما باید دل و ذهن خودمون رو بگشاییم بر فلسفه های جدید و به راحتی و به روانی میبینیم که همه کدهایی که میارن از فلسفه های جدید انگار که ما اساسا در یک خلأ فکری قرار داریم و همه چیز رو باید از آغاز اونچنان که دیگران برای ما رقم زدند شروع بکنیم. نمیخوام حالا من اینو بست بدم اون که در حتی در مقایسه با دنیای عرب هم، خب شما ملاحظه بفرمایید اغلب روشنفکرانی که ما در جهان عرب میشناسیم عموما یک احاطه‌ای به تراث ما دارند، ولی خب متاسفانه در نه تنها حالا جامعه علمی ما بلکه در مشخصا حتی در حوزه علمی جوانهایی پیدا شدن که اساسا تکیگاه اصلی رو همین فلسفه های جدید دونستن و از تراث و میراث ما کلن بریدن. به همین جهت من فکر میکنم این توجه به تراث کلامی بسیار کار ارزشمندی هست. اون چه به نظر من نیاز داره که اتفاق بیفته یا بیشتر اتفاق بیفته، به هر حال داد و ستدی است که باید میان این تراث کلامی اتفاق بیفته، میراث کلامی با هم میراث فلسفی ما در گذشته از گذشته تا کنون و هم فلسفه های جدید که هر دوی اینها به نظر من باید پررنگتر از این باشه که دیده میشه. به هر حال نگاه بیگانه انگارانه به مثلا تراث فلسفی در گذشته یا دستاوردهای فلسفی در دنیای امروز، همونطور که ماندن در اونها و توقف بر اونها درست نیست، عدم داد و ستد هم باعث ایستایی تفکر کلامی ما میشه. نگاه ما هم به مثلا اتفاقاتی که در بغداد افتاده یا در هله افتاده همین نگاهه، یعنی به هر حال در بغداد به نظر ما نمیاد و اساتید هم حتما نظرشون همینه که انحرافی صورت گرفته، شاید بشه گفت نوعی جهش صورت گرفته در تعاطی و تبادل و داد و ستد با معتزله. در هله این داد و ستد با فلسفه صورت گرفته، ولی به هر حال اون چه در تاریخ کلام مشهوده این که پایه و مبنا روی کرده کلامی است، روی کرده متن محوره، ولی داد و ستد میکنه با اعتزال، داد و ستد میکنه با فلسفه. این که بیم تمرکز کنیم روی فلسفه و روی کرده کلامی و متن محور رو کنار بگذاریم، یا به هر حال در روزگار خودمون توجهی به رویکردهای جدید فلسفی نداشته باشیم، همه اینها کار رو ناتمام میکنه. همینجا یه گریزی هم بزنم، این که به هر حال یه مقدار ما اگر اتفاقاتی که در بغداد افتاده رو تقلیزش بکنیم و خدای ناکرده از این مثلا تطور یا جهش به هر حال تعابیری بکنیم یا شائبه این برداشت پیش بیاد که گویا به هر حال انحرافی صورت گرفته، این در حقیقت ریختن آب به نهرهایی که دیگران از گذشته تا کنون، از خیاط در انتصار و تا به هر حال کسانی مثل مادلونگ و شاگردانش که همه اینها میخوان بگن که در یه دوره شیعه بی کلام غلطید به دامن به هر حال اعتزال، به اونها کمک خواهیم کرد. و اتفاقاتی که امروزه داره در جریان شناسی یا جریان سازی هایی به نظر من شیعه صورت میگیره و به طور مشخص چون من حساسیت خاصی دارم اون چه آقای امیر موعظی داره دنبال میکنه و دیگه در این دعوای قم و بغداد ایشون این کنار ایستاده و همه رو یک کاسه، قم و بغداد رو میگه، همه اینها یک جریان، یک تشیع تاریخی کلامی سیاسی رو درست کردن و انحراف جستن از تشیع راستین، که تشیع راستین هم چیزی نیست جز تشیع غلات، که این نگاه ها و تعبیر ها به هر حال باید به گونه ای نباشه که کمک کنه به این جور نگرش ها. و حالا از همین جا هم یه باز گریزی بزنم که ای کاش در این مجموعه به هر حال نسبت به این جور جریان شناسی ها و جریان سازی ها بیش از اون که تا به حال بوده و من میدونم که وجود داشته اهتمام وجود داشته باشه و ما به هر حال مقابله کنیم با اینها با استفاده از به هر حال روش شناسی های جدیدی که در مواجهه با تاریخ اندیشه و متون مقدس مسیحی و یهودی نقش های ویرانگری داشته، دارن این نقش ویرانگر رو نسبت به تاریخ تفکر شیعه و منابع مقدس اسلامی و شیعی انجام میدن که نسبت به اونا هم ما باید قاعدتا حساسیت داشته باشیم. خب من چند نکته رو عرض بکنم، حالا تا اگر فرصتی شد در مورد روش شناسی هم بیشتر از مطالبی داشته باشم. یکی از یعنی در حکم پیشنهاده، حالا اگر هم تعبیر خاصی به کار میبرم به نوعی پیشنهاده و میدونم همه اینها مورد توجه بوده و هست و جا داره که بیشتر مورد توجه واقع بشه. یک مسئله کلام مقایسه است. مقایسه حالا بینامذهبی کم و بیش دیده میشه، ولی بین فرقه‌ای بین شیعی کمتر دیده میشه. یعنی توجه به زیدیه، توجه به اسماعیلیه که اینها همسایه های دیوار به دیوار تشیع امامی و اثناعشری هستن و به هر حال تقابل بوده، تبادل بوده بین فرق مختلف شیعی و خیلی از حرف ها، دیدگاه ها و رویکردها در اثناعشریه ناظر به اونها بوده، با توجه به اونها باید فهم بشه. به نظرم باید از این که هست پررنگتر باشه. یک داد و ستد میان به هر حال کلام اسلامی و فلسفه های جدید رو عرض کردم که جدیتر باید صورت بگیره. من خودم فکر میکنم که در میان سنت های علمی مختلفی که ما داریم، حتی سنت های فلسفی که داریم، به نظر من کلام اسلامی، حالا چه روی کرده حالا حدیثیش و چه روی کرده عقلیش، که حالا بندم قبول دارم که همه اینها عقلی هستند به نوعی، با فلسفه های جدید خیلی بهتر میتونن همزبانی داشته باشن یا بهتر قرائت بشن. فرض کنید شما بدا رو اگر بیایید در بستر نمیدونم الهیات پویشی و الهیات باز و اینها دنبال بکنید، خیلی بهتر میشه اینا رو، یعنی بیشتر از شاید گاهی حکمت مثلا متعالی یا سنت های خاص فلسفی ما، من فکر میکنم کلام اسلامی ظرفیت بیشتری داره برای تعامل و تعاطی و مرحال تبادل. فرمودن که به مطالعات غربی ها و روش شناسی های غربی ها توجه وجود داره در اون سازمان و سامانه‌ای که این پژوهش ها رو اداره میکنه، ولی به هر حال در آثاری که منتشر شده کمتر توجه به منابع غربی، به خصوص به زبان اصلی و بدون تکیه به ترجمه ها وجود داره. به نظرم محققان این مجموعه اگر توانایی های زبانی خودشون رو به نظرم بیشتر بکنن و به آثار غربی ها و اروپایی ها در این زمینه های ما توجه بکنن، و اگه بحث روش شناسی باشه چه در این زمینه چه در زمینه های دیگه روش شناسی هایی که به هر حال دنبال کردن، اونها مورد توجه باشه، ممکنه البته نقد بشه و دنبال هم نشه، ولی این تأثیر و تأثیر رو یه مقدار کمتر میبینیم و به نظرم باید بیشتر بشه. یه نکته که من به نظرم میسه برای امروز جامعه ما و نسل امروز ما خیلی مهمه، جنبه های کاربردی این معارفه. من فکر میکنم واقعا این معارفی که ما داریم و مباحثی که ما داریم باید یه پیوست کاربردی داشته باشه، حالا هم در گزینش محورها این رو مد نظر بگیریم، هم در نوع پردازش به بحث ها. به هر حال بحثایی که احساس میشه کاربرد ندارن، کاربرد نه برای حل مشکلات مثلا اقتصادی و سیاسی و اینها، منظورم کاربرد ایمانی است، یعنی در ایمان مثلا دینی ما، در توجهات دینی ما تأثیر داشته باشن. شما بدا رو ببینید، همونطور که در روایات ما مثلا گفته شده ما عظم الله به مثل ما یا ما عبد الله به افضل مثلا من البدا، که واقعا بدا اگر به درستی فهم بشه در زندگی ایمانی افراد، در مناسبات بین بندگان خدا واقعا تأثیرات عمیقی داره. حالا برخلاف اون چیزی که جناب استاد بنده جناب آقای طارمی فرمودن که بدا رو نشون بدیم که به هر حال نادر اتفاق افتاده یا میفته، من فکر میکنم بدا رو میشه یه جوری فهمید که همچنان، یعنی همچنان در حال شدن به هر حال تقدیرات ما و یک مناسبات ارتباط دو سویه‌ای بین فعل ما و فعل الهی وجود داره که این رو در قالب بداء میشه فهمید و دنبال کرد. خب این واقعا نقش کاربردی داره، غیر از اینکه حالا از نظر بحث‌های کلامی هم این نگاه‌هایی که تو روایات به بدا شده نشون میده که یه سری تفسیرهایی که به هر صورت گرفته و بدا رو از اون عظمت انداخته تفسیرهای درستی نبوده و شاید باید برگردیم به همون تفسیرهایی که در قدیم بوده در سنت فکری شیعی. ولی من منظورم اینه که به هر حال این بعد کاربردی مورد توجه قرار بگیره، هم در گزینش هم در جهت‌دهی به بحث، همین که به هر حال یه بخشی در این تحقیقات به این اختصاص داده بشه. مثلا بحث خلقت نوری و خلقت پیشین، به رغم اینکه واقعا کاری که آقای توران ارائه کردن، آقای دکتر توران، از یعنی از لحاظ روش شناسی واقعا کار ارزشمند و معیاری هست، بالاخره ممکنه گفته بشه که چه نقشی، چه تأثیری داره اینجور بحثا در تلقی ایمانی ما، حتی در نوع مواجهه ما با ائمه، این امامت مثلا والا مرتبه، اگر واقعا همچین تأثیری رو ما میپذیریم و قبول داریم، بالاخره نشونش بدیم، یعنی یه جا بگیم که این بحث‌ها یه همچین تأثیراتی میتونه در رابطه بین شیعه و امامش مثلا ایجاد میکنه، در نوع زندگی ایمانی ما ایجاد بکنه. و نکته های دیگه که ممکنه حالا اینجا بشه گفت، اجازه بده یه دقایقی هم در مورد روش شناسی صحبت بکنم که البته بعضی چیزایی هم که هست کردن ممکن در این چارچوب باشه. در مورد روش شناسی به نظرم بحث زیاد هست، کاملا معلومه که بحث روش شناسی در هر دو ساعت بر حال اعتبار و دلالت مورد توجه هست در اینجا، ولی به نظر من جامعه علمی منتظر یک اثر مستقلی از این مجموعه هست در خصوص روش شناسی که متبع و مقبول هست در این نوع کارها، به خصوص حالا فراتر از اون، یعنی به طور خاص نه که بخوام بحث تاریخ نگاری اندیشه یه بحث دامنه داریه، ولی مشخصا استخراج یک اندیشه های کلامی از روایات و دو استخراج آراء کلامی متکلمان شیعه یا اصحاب ائمه بر اساس روایات، به نظر من این خیلی نیازمنده کار مستقلی است، کار جدی انتشار یافته است. این اتفاق اگر بیفته، بسیار عرض کردم کتاب آقای توران در این جهت خیلی خوب کار رو پیش برده، فقط من تنها چیزی که بزنم میاد از لحاظ روش شناسی باید به این کار میشه گرفت که بالاخره در این سنجه‌هایی که ایشون مطرح کردن هیچ جایی برای قرآن به عنوان سنجه اصلی دیده نمیشه، که وقتی شما تمام اینها رو میاد میسنجید بر اساس درست تکیه بر حدیثه، ولی به هر حال اگر بپذیریم که فصل الخطاب قرآن در قوم شیخ صدوق، بین شیخ صدوق و بین قوم و بغداد مرحوم کلینی، شیخ مفید سید مرتضی، همه اینا میگن الیه یتقاضا بالاخره فی صحیح الاخبار و سقیمه ها، این امامت حالا والا مرتبه یا این خلقت پیشین، این رو که مثلا ما میگیم اینو اگه عرضه کنیم بر قرآن، آیا میتونیم به هر مدلی از مدل‌های عرضه بر قرآن اگر قائل باشیم، آیا میتونیم به هر حال از قرآن شواهدی به سود این نگاه پیدا کنیم یا پیدا نکنیم؟ به هر حال اون کار بسیار ارزشمندی است از لحاظ روش شناسی، ولی من اون چیزی که بیشتر روش تأکید دارم اینه که، یعنی شاید بحث برانگیزترم باشه، این دیدگاه هاییست که ما برای متکلمان و اصحاب برمیشموریم بر اساس نوع نقل های اونها. جناب آقای امیرخانی در این کتاب ارزشمند خودشون معرفت اضطراری، اونجا این تعبیر رو دارن که من عیناً بخونم خدمت شما. نقل تحت عنوان راستی آزمایی گزارش‌های تاریخی و شواهد روایی، نقل برخی روایات و عدم نقل برخی دیگر از روایات از سوی اصحاب ائمه میتواند گویای قبول مضامین و محتوای آن روایات از سوی راویان باشد، همان گونه که گلچین برخی روایات و تصویب آنها از سوی محدثان میتواند حاکی از نظام معرفتی و اعتقادی آنان باشد. حالا کاری نداریم که ما اگه همچین نگاهی داشته باشیم به اصحاب و راویان، آیا دیگه میتونیم با فراغ بال و اطمینان خاطر از این روایات دیدگاه های ائمه رو به هر حال استخراج بکنیم؟ ولی فارغ از این، که حالا فرض کنید ما حالا به این پیامدش اگر کاری نداشته باشیم، این که این کار رو که انجام میدیم، این نوع استنباطی که میکنیم بنابرای نقل در خصوص مواضع کلامی اصحاب و راویان، این کار به هر حال دلایلش چیه، شواهدش چیه، سازوکارش چیه، و این باید به نظر من در یک جایی در یک کار مستقلی این بود و ابعاد دیگه روششناسانه تبیین، تقریر و به هر حال توجیه به معنای تدلیل بشه. عذرخواهی میکنم اگر طول دادم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.